به ماهت رحیم و امید بر تو بسته، الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم، الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اقامه نماز جمعه امروز تهران به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پای مصلا از ساعتی دیگر به روی نمازگزاران باز می شود.
برگزاری راهپیمایی حمایت از اقتدار نظام امروز در سراسر کشور. مردم ایران در حمایت از نیروهای مسلح در برابر دشمنان و گرامی داشت شهدای مقاومت به خیابان ها می آیند.
هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش باران و برف در هفته پیش رو، مردم از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
و آغاز رسمی روند استیضاح رئیس جمهور آمریکا با قرائت کیفرخواست در سنای این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. صبح جمعه شما بخیر. مشروع خبرهای بامدادی امروز 27 دی ماه سال 1398 رو خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان میرسند.
نماز جمعه امروز تهران به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای تهران برگزار می شود. آقای پیشنمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران گفت در پای مصلا از ساعت 9 صبح روی نمازگزاران باز است و مراسم از ساعت 10 آغاز خواهد شد.
مراسم نماز جمعه امروز تهران در مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برگزار میشه به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای منتظر به العالی، و درهای مصلا از حوالی ساعت 9 ان شاء الله باز خواهد بود و آماده استقبال از نمازگزاران عزیز، و از حدود ساعت 10 صبح ان شاء الله مراسم شروع خواهد شد با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و بسته‌های صوتی و تصویری که تقدیم نمازگزاران محترم میشه و بخش مدحی، و بعداً هم انشاءالله قبل از اذان ظهر خطبه‌های نماز جمعه آغاز خواهد شد. مراسم نماز در شبستان اصلی مصلا برگزار میشه. توصیه ما این هست که ترجیحاً با اتوبوس‌های شهری و قطار شهری تشریف بیارن، اما اگر بعد از نمازگزاران خواستن با خودروی شخصیشون تشریف بیارن، چند پارکینگ در شمال مصلا و در زیر شمالی بزرگراه سردار شهید سلیمانی پیش بینی شده، و در جنوب مصلا هم پارکینگ پادگان سابق عباس آباد که البته از خیابان شهید مطهری و خیابان شهید نقدی میتونن وارد این پارکینگ بشن. تاکید ما اینه که نمازگزارانی که ممکنه بخوان بعد از ساعت 9:30 یا 10 تشریف بیارن، حتما زیراندازهای انفرادی و مهر همراه خودشون انشاءالله داشته باشن.
بنابر اعلام شرکت متروی تهران، به منظور تسهیل در رفت و آمد نمازگزاران، خدمات این شرکت در تمام خطوط در روز جمعه رایگان است. پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت از ساعت 24 دیشب طرح محدودیت‌های ترافیکی را در اطراف مصلای تهران آغاز و از ساعت 6 صبح نیز محدودیت تردد در اطراف مصلای امام خمینی را اعمال کرده است. سردار محمد رضا مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
همکاران من از شب گذشته کار پاکسازی اطراف مصلای تهران رو از پارک خودروها انجام دادن. امروز هم کار محدودیت تردد خیابان‌های اطراف مصلی تهران اجرایی میشه. این محدودیت‌ها شامل خیابان شهید قنبرزاده هست که در ضلع شرقی مصلی قرار گرفته، در ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی هست که این محدودیت از تقاطع سهروردی اعمال خواهد شد، در ضلع غربی مصلی خیابان پاکستان هست که ما محدودیت تردد رو خواهیم داشت، در ضلع شمالی که بزرگراه سردار شهید سلیمانی هستش ما در صورتی که لازم باشه و نیاز باشه که از اون فضا هم استفاده بشه برای حضور نمازگزاران محدودیت رو اعمال خواهیم کرد. در مورد استفاده از پارکینگ های اطراف مصلی هم برای خودروهای شخصی پیش بینی شده، البته خودروهای تاکسی ون در اونجا وجود دارن که نمازگزاران رو به مصلی ان شاءالله منتقل خواهند کرد.
اما راهپیمایی حمایت از اقتدار نظام نیز امروز در سراسر کشور پس از مراسم نماز جمعه برگزار می شود. بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این راهپیمایی در سراسر کشور بجز شهر تهران در حمایت از اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح در برابر آمریکای جنایتکار، گرامی داشت شهدای مقاومت و نیز تکریم شهدای سانحه هوای اخیر برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده است با توجه به اینکه تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌های شهر تهران برای برپایی نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب به کار گرفته شده، این راهپیمایی در شهر تهران برگزار نمی‌شود. توضیحات آقای فلاح‌پور، مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درباره این راهپیمایی سراسری.
این روزها مردم عزیزمون شاهد هستند که هم از طرفی عزادار خون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هستند، از طرفی هم عزادار مردمی هستند که بالاخره در سانحه هوایی موجب عزا برای خانواده های اونها فراهم شد. ملت هم عزادار این مصیبت هستند و از طرفی هم صلابت و شجاعت سپاه پاسداران رو مورد لطف داشتن مردم عزیزمون. به همین جهت امروز در سراسر کشور بعد از نماز پرشکوه جمعه قصد یک راهپیمایی هست که این راهپیمایی در بیش از 1200 نقطه کشور هست که انشاءالله مردم عزیزمون حمایت خودشون رو از ارکان مقدس نظام جمهوری اسلامی، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان خواهد داد، ننگ و نفرت خودشون رو نسبت به استکبار جهانی نشان خواهند داد و تجلیل خواهند کرد از سرداران بزرگ سپاه و ارتش ما و همچنین تجلیل خواهند کرد از روح پرفتوح در گذشتگان این سانحه هوایی.
با روبه کاهش نهادن سطح سیلاب در سیستان و بلوچستان، کمک‌های امدادی به آسیب دیدگان سیل در این استان سرعت بیشتری گرفته است. آقای ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان، با اشاره به ادامه امدادرسانی به سیل زدگان گفت:
مسیرهای روستایی 850 روستا که از قبل قطع شده بود، 816 روستا بازگشایی و رفع نقص شده. در بخش برق منازل روستایی هم 877 روستا روزهای اول قطع بوده که الان فقط 7 روستا باقی مونده و 870 روستا برقش وصل شده. در بخش آب آشامیدنی و شبکه روستایی 271 روستا قطع شده بود در لحظات اولیه که الان 99 روستا وصل شده. با توجه به این که آب لحظه به لحظه داره فروکش میکنه در مناطق روستایی و از طریق زمین، ما راحت تر میتونیم این کار رو انجام بدیم. دیروز امدادرسانی شدت بیشتری گرفت، مجموعا از طریق هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 197 تن اقلام امدادی و غذایی وارد استان شده، هم از طریق هوا و هم از طریق زمین. مجموعه هلال احمر استان سیستان و بلوچستان 528 روستا رو و 14362 خانواده آسیب دیده رو سبد غذایی بهشون تحویل داده. وضعیت نسبت به روزهای اول خیلی بهتر شده، امداد رسانی سرعت بیشتری به خودش گرفته.
وزیر راه و شهرسازی نیز روز گذشته از مناطق سیلزده جنوب سیستان و بلوچستان بازدید کرد. آقای اسلامی در حاشیه این بازدید در چابهار گفت با تلاش شبانه روزی همه دستگاه‌ها و فروکش کردن رودخانه‌های محلی، همه راه‌ها تا شنبه بازگشایی خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی همچنین افزود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال ارزیابی خسارات است تا در کمترین زمان ممکن به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مردم سیل زده اقدام کند.
سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای از تشدید فعالیت سامانه بارشی تا یه هفته آینده خبر داد و توصیه کرد مردم از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. این سازمان میزان بارش‌ها در شمال استان خوزستان، استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و نیمه جنوبی استان ایلام را بین 35 تا 75 میلی‌متر پیش‌بینی کرده است. برای استانهای کردستان، جنوب استان آذربایجان غربی، شمال استان کرمانشاه و ارتفاعات زنجان نیز بارش برف بین 35 تا 50 سانتی متر پیش بینی شده است. نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی.
فردا بارش در نوار غربی، سواحل غربی دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، بخشی از مرکز و جنوب کشورمون تداوم خواهد داشت که شدت اون در غرب و جنوب غرب پیش بینی میشه. بارش برای مناطق جنوبی گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود. یک شنبه به جز استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان برای بیشتر مناطق کشورمون بارش رو خواهیم داشت. در مناطق سردسیر و مرتفع به شکل برف و برای مناطق جنوبی همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده. دوشنبه برای نوار شمالی کشورمون، بخشای از غرب و جنوب شرق و از فردا تا آخر هفته آینده هم با نفوذ هوای سرد بر نیمه شمالی کشورمون، ماندگاری هوای سرد، کاهش نسبی دما در این مناطق رخ میده. در دو روز آینده شرق، جنوب شرق، غرب و جنوب غرب کشورمون وزش باد شدید خواهیم داشت و فردا شب و روز یکشنبه غرب دریای خزر و فردا شمال خلیج فارس مواج و متلاطم میشه. تهران هم امروز بارش پراکنده خواهد داشت. فردا یعنی از شنبه تا دوشنبه در بعضی ساعات تهران بارش باران و برف رو پیش بینی کردیم.
شعبه یک بانک ایرانی در هند راه اندازی می شود. وزیر امور خارجه کشورمان که به هند رفته است گفت با راه اندازی این بانک امور اقتصادی میان دو کشور تسهیل می شود. آقای ظریف در حاشیه نشست با 200 نفر از تجار و صادرکنندگان شهر بمبئی افزود مهمترین مشکل در روابط اقتصادی ایران و هند تبادل پول و خرید نفت است که باید برطرف شود.
مهمترین مشکل مشکل تبادل پول هست و همینطور مشکل خرید نفت از ایران. مشکل تبادل پول رو روش‌های متفاوتی وجود داره برای حل این معضل. از این روش‌ها تهاتر هست، همینطور استفاده از پول ملی هست. ضرورت داره که هم بخش خصوصی هم بخش دولتی نسبت به استفاده از پول ملی و در واقع عدم توجه به پول‌های بین‌المللی برای معاملات توجه بیشتری داشته باشند. هنوز مقداری ایرادها هست. بانک ایرانی، بانک پاسارگاد در ایران در بمبئی قراره که شعبه داشته باشه. برخی مشکلات باقی مونده هست. اجازه تأسیس شعبه گرفته شده. در سفر قبلی که به اینجا انجام شد اجازه تأسیس شعبه رو گرفتیم. الان مشکل سرمایه رو باید حل کنیم که صحبت‌هایی در حاشیه کمیسیون مشترک در تهران با وزیر خارجه کردیم که از دارایی‌های ایران در اینجا استفاده بشه برای سرمایه اولیه بانک پاسارگاد. همینطور پیشنهاد کردیم که یک بانک هندی شعبه‌ای در منطقه آزاد چابهار داشته باشه تا اینکه از اونجا بتونن این کار رو کمک بکنن. لذا ما پیگیر روش‌های مختلفی هستیم که بتونیم کمک بکنیم به این روابط.
در حالی که مقامات آمریکایی پیشتر مدعی بودند هیچ نظامی این کشور در حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی در بغداد آسیب ندیده است، رویترز به نقل از ارتش آمریکا اعلام کرد 11 نظامی این کشور به علت ضربه مغزی ناشی از حملات موشکی تحت درمان قرار گرفتند. برخی منابع غربی نیز میگویند در حملات موشکی ایران شماری از نظامیان آمریکایی جان باختند، اما ارتش این کشور آن را پنهان می‌کند. نشریه بیلد آلمان نیز از لحظات هولناک و سهمگین تفنگداران آمریکایی در پایگاه عین الاسد وقتی موشک‌های ایران اصابت می‌کرد نوشته است. برخی محافل سیاسی در آلمان نیز خواستار خروج نظامیان باقی مانده آلمانی در عراق شدند.
ایران شلگت زرک وی انگکندیگت.
بعد از موشکباران عین الاسد شرح حال هولناک تفنگداران آمریکایی را رسانه آلمانی بیلد نوشت. اینکه گروه وان یکم فرگوسن روایت کرده که با آمدن موشک‌ها 100% آماده مرگ بودند و آنها در پناهگاه هایی که با شلیک موشک ها به خود می لرزید ترس حمله زمینی هم داشتند. بعد از پاسخ موشکی ایران، حالا در آلمان از اقدام تروریستی در حمله به سپهبد سلیمانی انتقاد می شود، هم از آمریکا و هم از آلمان در مجلس.
حمله تروریستی آمریکا ضد جنرال سلیمانی به عنوان نمونه بی‌نظیر تروریسم حکومتی آمریکا محکوم است. دولت آلمان هم خودش را پشت خبرهای دروغ ترامپ مخفی کرده و این نشان از بی‌کفایتی دارد.
دولت‌های اروپایی حالا برای خارج کردن نظامیانشون از عراق به تردید افتادند. از سوی مقابل فشار آمریکا برای ماندن و از سوی دیگر مقابل مطالبه مردم و مجلس عراق برای خروج هرچه سریع‌تر. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
روند استیضاح رئیس جمهور آمریکا در سنای این کشور با قرائت کیفرخواست رسما آغاز شد. آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا که مسئولیت پیشبرد این پرونده را بر عهده دارد، با حضور در صحنه اصلی سنا بندهای اتهامی ترامپ را قرائت کرد و پرونده استیضاح را به سنا تحویل داد. در این کیفرخواست آمده، رئیس جمهور از اختیارات خود سوء استفاده کرده و از دولت اوکراین خواسته است که در انتخابات سال 2020 آمریکا دخالت کند. ترامپ همچنین متهم است در کار کنگره برای کشف حقیقت اخلال کرده است. پس از قرائت کیفرخواست، محکمه رسیدگی به پرونده استیضاح ترامپ با حضور جان رابرتس، رئیس دیوان عالی آمریکا، بلافاصله آغاز به کار کرد. جلسه محاکمه ترامپ از سه‌شنبه آینده آغاز می شود. برکناری ترامپ در مجلس سنا به 2/3 آرای سناتورها نیاز دارد، اما از آنجا که سنا اکثریتی جمهوری خواه دارد، برکناری ترامپ تقریبا بعید به نظر می رسد. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا، گفته او و همحزبی‌هایش به تبرئه دونالد ترامپ کمک خواهند کرد. اما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به ارسال پرونده استیضاحش به سنا بار دیگر مدعی شد تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح وی مایه شرمساری و با هدف پیروزی در انتخابات بعدی است. ترامپ پیش بینی کرد که استیضاحش در مجلس سنا بسیار سریع پایان یابد.
با رأی اعتماد نمایندگان مجلس دومای روسیه به گزینه پیشنهادی پوتین، رئیس جمهور این کشور برای احراز پست نخست وزیری، غافلگیری بزرگ با تغییرات فوری در ساختار دولت تکمیل شد. پوتین از تغییرات بنیادین در قانون اساسی روسیه خبر داده و افزوده تغییرات اساسی نه فقط برخی مواد قانون اساسی، بلکه کل ساختار حکومت شامل قوه مجریه، قوه مقننه و قضاییه را شامل می شود.
غافلگیری بزرگ در روسیه با تغییراتی عمیق در ساختار دولت، استعفای نخست وزیر و اعضای دولتش، پذیرش استعفای دست جمعی از سوی رئیس جمهور، معرفی نخست وزیر جدید به مجلس دوما، رأی اعتماد نمایندگان به گزینه پیشنهادی پوتین برای احراز پست نخست وزیری و در نهایت صدور حکم رئیس جدید کابینه، همه و همه در کمتر از 24 ساعت. اما ماجرا چه بود؟ همه چیز از نطق سالانه پوتین، خطاب به نمایندگان مجلس دوما و شورای فدراسیون در ظهر روز چهارشنبه 25 دی ماه آغاز شد.
روسیه به تغییرات اساسی در ساختار و قانون اساسی نیاز دارد. درخواستا برای تغییر در جامعه روسیه و نیاز به تحولات واضح است.
ساعتی بعد دیمیتری مدودف استعفای خود و اعضای دولتش را تقدیم رئیس جمهور کرد و پوتین ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت استعفای دست جمعی کابینه را پذیرفت، در حالی که بر اساس قانون اساسی روسیه رئیس جمهور یک ماه فرصت داشت تا نخست وزیر پیشنهادی را به مجلس دوما معرفی کند، اما تنها ساعاتی پس از پذیرش استعفای مدودف و دولتش، میخائیل میشوستین 54 ساله و دانش آموخته انستیتو ماشین سازی مسکو را به عنوان گزینه پیشنهادی نخست وزیری به مجلس دوما معرفی کرد. بر اساس قانون اساسی نخست وزیر جدید یک هفته فرصت دارد وزرای کابینه را به مجلس دوما معرفی کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نماز جمعه تهران امروز به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه می شود. آخرین بار 14 بهمن ماه سال 1390 بود که حضرت آیت الله خامنه ای خطبه های این نماز سیاسی الهی را اقامه کردند. رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه 8 سال پیش بر ادامه حمایت ایران از جبهه مقاومت در منطقه تاکید کردند. در 8 سال گذشته جبهه مقاومت از سوریه گرفته تا عراق و یمن و فلسطین پیروزی های چشمگیری به دست آورده است.
رهبر انقلاب این هفته و پس از 8 سال دوباره به نماز جمعه تهران می آیند. آخرین خطبه رهبر انقلاب اسلامی یک موضوع مهم داشت. تحولات جهان اسلام و منطقه جنوب غربی آسیا در بیداری اسلامی. جملات آیت الله خامنه ای در نماز جمعه نیمه بهمن ماه در تقابل جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی دوران جدیدی را در منطقه رقم زد و آغازی شد بر تحولاتی که همه معادلات خاورمیانه جدید آمریکایی ها را بر هم ریخت.
بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
جبهه مقاومت در این دوره توانست معادلات سوریه، یمن، عراق و لبنان را تغییر دهد. شاید یکی از بزرگترین تحولات مرگ فرزند حرامی تروریسم دولتی آمریکا داعش بود. آن هم با وعده صادق سردار سلیمانی.
ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
داعش در سوریه شکست خورد. از سوی دیگر و بسیار دورتر از منطقه در یمن هم معادلات در راستای راهبرد مقاومت رقم خورد. مقاومت یمن در برابر سعودی ها و اماراتی ها ایستاد و شکست که نخورد هیچ شکستشان هم داد.
بعشر طائرات مسيره
یگان پهپادی یمن صبح امروز عملیات تهاجمی گسترده ای را با استفاده از 10 فروند پهپاد انجام داد.
در عراق همینجا در همسایگی ایران هم داعشی ها پاکسازی شدند. در لبنان هم با وجود همه توطئه های دائمی صهیونیست ها حزب الله لبنان دست بالای معادلات سیاسی این کشور را در دست گرفت.
این انتخابات بسیار مهم است. برای حفظ مقاومت و حفظ لبنان به صحنه آمده ایم.
این انتخاب جدید مردم است. مقاومت در عمل ثابت کرده که لبنان را حفظ میکند.
همه اینها نوید عصر جدیدی برای محور مقاومت بود. اما قمار آمریکا در ترور کلیدی ترین فرمانده نظامی منطقه حاج قاسم سلیمانی روند معادلات منطقه را به سوی گسترش مقاومت سریع تر کرده. بزرگترین اجماع مردمی در تشییع 25 میلیونی سردار سلیمانی حال و هوای این منطقه و حتی جهان را نسبت به ماهای گذشته عوض کرده و بالاترین میزان همبستگی و آمریکا ستیزی را در جهان رقم زده و ایران هم برای نخستین بار در تقابل مستقیم با آمریکا مهمترین پایگاه آنها در عراق را بمباران کرد. اما آمریکا برخلاف تمام تهدیدهای علنی و هشدارهای محرمانه در پاسخ نظامی ایران از واکنش باز ماند. اروپایی‌ها هم که تماشاگر تحولات اخیر بودند به تازگی در قامت شرکای آمریکا دوباره ماشه اسلحه‌ای را به دست گرفتند که خالی است. اما در این سوی مرزهای مقاومت انسجام ملی و اقتدار دفاعی در ایران و محور مقاومت گزینه ی فشار نظامی را از میز غربی‌ها حذف و محاسباتشان را مختل کرده. منطقه برای آمریکا ناامن شده. مثلا پارلمان عراق خروج آمریکا کایها را تصویب میکند.
الزام الحكومه العراقيه
بحفظ دولت ملزم به لغو هر گونه دریافت کمک از ائتلاف بین المللی است. دولت همچنین باید به ادامه حضور نیروهای بیگانه پایان دهد و با هر بهانه‌ای برای پرواز هواپیماهای آنها نیز مخالفت کند.
حالا ایران و جبهه مقاومت جلوی دروازه های یک عصر جدید ایستاده. عصری که با خون شهید قاسم سلیمانی و همراهانش از جمله ابو مهدی المهندس به عنوان نخستین فرماندهان شهید در گام دوم انقلاب نوید بخش عصری است که به نظر میرسد در تهران راهبردهای آن تبیین شود.
السلام على ابناء امتنا والسلام على المجاهدين الشجعان في المقاومه.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با حضور در منزل شهید وحید زمانی نیا، شهید جبهه مقاومت اسلامی و از همراهان سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی با خانواده این شهید دیدار کرد.
جمعی از شیوخ و سران قبایل و عشایر عراقی دیشب با حضور در حرم مطهر رضوی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمان شهیدشان را گرامی داشتند.
در پی کسالت آیت الله سیستانی، آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با نماینده وی در ایران، حال این مرجع شیعیان در عراق را جویا شد و برای وی سلامت و شفای عاجل مسئلت کرد.
وزیر ارتباطات گفت ماهواره ایرانی ظفر به زودی در مدار زمین قرار می گیرد. آقای آذری جهرمی افزود ماهواره ظفر علاوه بر مأموریت‌های تحقیقاتی قرار است یک پیام کاملا فارسی هم از فضا به زمین مخابره کند.
و یک فروند بالگرد رژیم صهیونیستی دیشب با موشک منطقه‌ای در شمال نوار غزه را هدف قرار داد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب نیز شمال غرب نوار غزه را بمباران و شماری از واحدهای مسکونی منطقه را ویران کردند. حسین باقنده و تازه‌های ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برای معرفی جانشینان مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه 25 اسفند امسال برگزار می‌شود. طبق اطلاعیه فدراسیون فوتبال، ثبت نام از نامزدهای شرکت در این انتخابات از 10 بهمن آغاز می‌شود و تا 10 روز ادامه خواهد داشت. 8 دی امسال مهدی تاج رئیس فدراسیون پس از بستری شدن در بیمارستان به دلیل عارضه قلبی از سمت خود به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال استعفا داد و اعضای هیئت رئیسه حیدر بهاروند نایب رئیس دوم را به عنوان سرپرست انتخاب کردند. مرحله حذفی لیگ برتر فوتسال با پیروزی تیم‌های حفاری، سنیچ، ستارگان ورامین و گیتی پسند آغاز شد. در دیدارهای نخست مرحله پلی‌آف این رقابت‌ها، مثل سنگون مدافعان مال قهرمانی بعد از تساوی 3-3 مقابل حفاری اهواز در ضربات پنالتی 6-5 نتیجه را واگذار کرد. گیتی پسند اصفهان 5-2، سوهان محمد سیمای قم رو برد. ستارگان ورامین 3-1 شهرداری سالی رو شهروند سالی رو از پیش رو برداشت و سنیچ ساوه 4-2 مقابل فرشاره مشهد به برتری رسید. این مرحله از رقابت‌ها با قانون 2-3 برگزار می‌شود. لیگ برتر بسکتبال ایران با پیروزی تیم‌های مدعی شهرداری گرگان، پتروشیمی، نفت و مهران پیگیری شد. در هفته 19 این رقابت‌ها تیم صدر جدولی شهرداری گرگان 86-80 از صد میزبانش شیمی دور گذشت. در دیگر بازی‌ها پتروشیمی بندر امام 82-53 اکسون تهران را شکست داد. مهرام 80-58 صنعت مس کرمان را برد. نفت آبادان 83-81 مقابل آویج صنعت پارسه مشهد به برتری رسید. پدافند شهرکرد 72-60 نیروی زمینی را مغلوب کرد. شهرداری قزوین 63-56 توفارغان آذرشهر را از پیش رو برداشت و شهرداری بندرعباس 68-66 بر ذوب‌آهن غلبه کرد. در جدول رده‌بندی شهرداری گرگان با 36 امتیاز، پتروشیمی با 35 و مهران با 34 امتیاز در مکان‌های اول تا سوم قرار دارد. پیکارهای بوکس جام احمد کمرت ترکیه با پیروزی ملی پوشان کشورمان پیگیری شد و نمایندگان ایران ضمن صعود به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را نیز قطعی کردند. گزارش همکارم از صحبت‌های امید احمدی صفا، بوکسر وزن 52 و احسان روزبهانی نماینده وزن 91 کیلوگرم کشورمان را بشنوید.
روز سوم رقابت‌ها، نمایندگان تیم ملی بوکس ایران به روی رینگ خوش درخشیدند. 6 پیروزی و تنها 1 باخت در مسابقات بین المللی جام احمد جمرت ترکیه. اولین برد کاروان کشورمان را امید احمدی صفا در سبک وزن کسب کرد.
خدا رو شکر تونستم حریفم رو ببرم. حریفم قهرمان جوانان جام بود. آذربایجان هم مسابقات قهرمانی کشورش طلا گرفته بود.
طوفان شریفی در مبارزه سخت و نفسگیر حریفی از کشور میزبان را شکست داد. احسان روزبهانی کاپیتان تیم ملی بوکس ایران همانند دور قبلی حریفش را ناک آوت کرد.
حریفم خیلی قدر بود، کوباییه که زیر پرچم آذربایجان بازی میکنه، سومی جهان داشت. راند دو ناکوتش کردم، با این که نمیخواستم به من بدن، راند یک و دو رو داده بودم به اون. دی آخر راند دو تا ناکدان گرفتم و بازی رو تموم کردم.
در ادامه رقابت‌ها دانیال شهبخش مراکش را برد. مسلم مقصودی در مقابل مغولستان به برتری رسید و علی جمالی بوکسر ترکیه را ناک‌اوت کرد. مرحله نیمه نهایی این مسابقات جمعه بعد از ظهر برگزار می شود. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی از دیروز با حضور 13 تیم در کویت آغاز شد. تیم ملی هندبال کشورمان هم در این رقابت‌ها با تیم‌های بحرین و نیوزلند همگروه است و در نخستین دیدار خود ساعت 10 صبح امروز برابر نیوزلند قرار می‌گیرد. هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری یک دیدار آغاز می‌شود و ساعت 14 شاهین شهرداری بوشهر میزبان شهر خودروی مشهد خواهد بود. همچنین قرار بود تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال تهران امروز در اهواز برابر هم قرار بگیرند که این دیدار به دلیل حضور چند تن از بازیکنان دو تیم در تیم امید به زمان دیگری موکول شد. سایر بازی‌های هفته هفتم، پنجم و ششم بهمن برگزار می‌شود که در مهم‌ترین آنها ماشین‌سازی تبریز با سپاهان اصفهان و پرسپولیس با تراکتور